ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. سه‌شنبه 17 خرداد ماه 1401 مصادف با 7 ذی‌قعده 1443. موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در دلیل سوم صحیحی ها که تمسک به دو طائفه از روایات بود. بحث در بیان سوم نسبت به طائفه اولا. بیان اول و دوم را عرض کردیم و رد کردیم، اما بیان سوم که چگونه به این روایاتی که آثاری برای صلات یا صوم در روایات بار شده ما بتونیم از این استفاده کنیم، پس در موضوع له این الفاظ صحت اخذ شده. بیان اول و دوم رو رد کردیم، اما بیان سوم این است که بگیم در این گونه روایات وقتی که مولا فرموده از صلاتو، حالا قبل از این که خبر رو بیاره عمود الدین یا تنها عن الفحشاء والمنکر، این موضوع در قضیه صلات بما لها من المعنى الاجمالی، یه معنای اجمالی مد نظر بوده، با اون معنای اجمالیش که برای مخاطبم روشنه اون موضوع قرار گرفته. وقتی فرموده از صلاتو، ذهن مخاطب به همون معنای اجمالی رفته. این یک مقدمه. مقدمه دوم، ما خارجن می دانیم که این اثر اثرون لسلات صحیح هست، یعنی نماز صحیح ما رو به معراج میبره، نماز صحیح قربان و کل تقیین هست. خب اینم مقدمه دوم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که باید در اون معنای اجمالی صحت اخذ شده باشه. در اون معنای اجمالی که برای صلات به عنوان موضوع قضیه است باید صحت اخذ شده باشه و این مدعا با این بیان عرض میکنم که تثبیت میشه. این بیان رو عرض کردم در کتاب منتقى الاصول، صاحب منتقى آورده و بعدم میفرماید این یک بیان متین و وجه متین برای این صحیحی هاست. به نظر ما این هم مخدوشه. بیان خدشش این است که ما تو مقدمه دوم اشکال داریم. تو مقدمه دوم میگیم این آثار درست مترتب است بر صلات صحیحه، اما بما انها مأمورون بها، لا به عنوان المسمى. اگر در مقدمه دوم ما میگفتیم که این آثار اثرون للمسمى، تو مقدمه اول میگیم مسما یه معنای اجمالیه، تو مقدمه دوم میگیم این اثر للمسما، پس باید بگیم در خود مسما صحت وجود داره، در حالی که در مسما صحت وجود نداره، در صلاتی که مأمورون به هاست، صلاتی که متعلق امر قرار گرفته، یعنی از صلات بما انها مأمورون به ها، این معراج المومن، بما انها مأمورون به ها قربان و کل تقی، پس نمیتونه باز این مدعا رو اثبات بکنه. پس تا اینجا روشن شد که این طائفه اولا به هیچ وجهی نمیتواند مدعای صحیحی ها از جمله مرحوم آخوند رو اثبات کنه. روشنه برای ما، یعنی وقتی میگه از صلات و معراج المؤمن، صلات مأمورون بها، صلاتی که مأمورون به نیست، او دیگه معراجیت نداره. حالا مأمورون به نمی که فقط واجب، مستحب بشم شامل میشه. اما طائفه دوم روایاتی است که با لای نفی جنس آمده، لا صلات الا به فاتحه الكتاب، لا صلات الا به طهورن. اولا بیان مرحوم آخوند برای استدلال به این طائفه دوم چی بود؟ بیان آخوند این بود که خب این روایات دلالت داره که اگر یک جزئی یا یک شرطی مفقود شود، حقیقت صلات از بین میره، چون لا نفی جنس، نفی حقیقت. وقتی میگه لا صلات الا به فاتحه الکتاب، یعنی اگه فاتحه الکتاب نبود حقیقت صلات نیست. ما همین رو میخواییم بگیم، اگر یه جزئی نبود، یا طهور که شرطه، اگر یک شرط نبود حقیقت صلات نیست، اصلا نمیشه دیگه بهش گفت صلاتون. بعد خود مرحوم آخوند در کفایه میفرماید حالا اگر کسی بگه آقا این گونه ترکیبها شیوع الاستعمال در نفی صحت یا در نفی کمال داره، شیوع الاستعمال داره، چون شیوع الاستعمال داره، ما اینجا بیایم بگیم لا صلات، لا صلات صحیحتن یا کاملتن، میفرمایند خلاف ظاهره. ظاهر این است که این نفی حقیقته و نمیشه ما حمله بر صحت یا کمال بکنیم مگر قرینه داشته باشیم. ما باشیم و لا صلات الا به فاتحه الکتاب، این نفی حقیقته. اگر بخوایم بگیم اینجا مراد نفی صحته یا بگیم مراد نفی کماله، این خلاف ظاهره. برای خلاف ظاهر اگر قرینه داشتیم عرض می شود که مانعی نداره. و بعد می فرمان حتی این لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، اونم در نفی حقیقته. اونجا هم ما میگیم حملش بر نفی کمال یا نفی صحت غلطه. چرا؟ میفرماید ما نفی حقیقت دو جور داریم، یک نفی حقیقت حقیقی داریم، مثل این که میگن آقا کسی در خانه هست، میگم لا رجل فی الدار. یه نفی حقیقت ادعایی داریم، در لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، اینجام نباید از اول بیایم بگیم آقا صحت یا کمال در تقدیره، اینجام باید بگیم نفی حقیقته، منتها نفی حقیقت ادعاییه. یعنی برای این که میخواد مولا و متکلم مبالغه کند، باید نفی الحقیقه رو اراده کنه. اگر نفی الحقیقه رو اراده نکند، اصلا مبالغه ای در اینجا صورت نگرفته. اگر از اول گفتیم لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی کمال نماز داره میگه، و این مبالغه صورت نگرفته. اگر بخواد مبالغه صورت بگیرد، باید نفی الحقیقه باشه. منتها نفی حقیقت علی سبیل الادعا، در مقابل نفی حقیقت علی سبیل الحقیقه، نفی الحقیقه علی سبیل الادعا. لذا ایشون میفرمان در تمام این ترکیب هایی که لای نفی جنسه، ما به عنوان نفی و صفه، حالا صفت میخواد صحت باشه یا میخواد کمال باشه، نمیتونیم اینطور معنا بکنیم. ما باید به نحو نفی الحقیقه معنا بکنیم. این استدلال مرحوم آخوند به این طائفه دوم. اینجا چند جواب میشه از این طائفه دوم از این استدلال داد. یک جواب رو مرحوم نائینی فرموده. نائینی میفرماد اصلا این روایات در مقام بیان اجزا و شرایطه، در مقام بیان مسما اصلا نیست. نمیخواد بگه معنای صلات چیه، موضوع له صلات چیه، داره اجزا رو میگه. لا صلات الا به فاتحه الکتاب، یعنی یکی از اجزاء نماز فاتحه الکتاب. لا صلات الا به طهور، یکی از شرایط طهوره. در مقام بیان الاجزاء و شرایط، اما در مقام بیان مسمیات نیست. یک بیانی مرحوم شهید حاج آقا مصطفی رضوان الله علیه در تحریرات داره که لعل این بیان ها ایشون هم برگرده به این بیان مرحوم نائینی، و اون اینه. ایشون میگه آقا این جملات جملات انشائی است. اگر مولا در مقام بیان مسما باشه، باید به نحو جمله خبریه بیاد بگه. یعنی میخواد ایشون بگه مثلا طائفه اولا که جمله خبریه بود، از صلات و عمود الدین، از صلات و معراج المؤمن، خب زمینه این که مولا بخواد مسما رو بیان کنه وجود داره درش. ولی این جملات انشائیه، لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، اینا در مقام، یعنی ایشون میگه چون انشائه نمیتواند در مقام مسما باشه. این نکته است، ولی که حالا ایشون در عبارتش در تحریرات توضیح ندادن، ولی مقصودشون اینه. مقصودش این است که چون انشائی است نمیتواند در مقام بیان مسما باشه. اگر بخواد در مقام بیان مسما باشه، لابد و از این که جمله جمله خبریه باشه. خب عرض کردم این ولو یک بیان دیگری است و شاید دقیق تر از بیان مرحوم نائینی هم باشه، اما روحش به همون برمیگرده. نائینی فرمود در مقام بیان اجزا و شرایط، در مقام بیان مسما نیست. ایشون میگه علتش رو ذکر میکنه، چرا در این گونه تراکیب و جملات نمیتونه در مقام بیان مسما باشه. علتش چیه؟ چون انشائیه. چون این جملات انشائیتون، نمیتونه در مقام بیان مسما باشه. خب شما فرض کن ظاهر جمله که جمله خبریه، میگیم بله خبر در مقام چیه؟ انشائه. لا صلات الا به فاتحه الکتاب، یعنی یجب و تجب و فاتحه الکتاب فی الصلات، یجب و تهور فی الصلات، خبر در مقام انشائه. جواب دیگر رو صاحب منتقا داده. صاحب منتقا ایشون میگه ما یه قرینه‌ای داریم در این گونه ترکیب‌ها اصلا در مقام نفی حقیقت نیست. اون قرینه چیه؟ اون قرینه این است که ما میدونیم اگر کسی سهواً خطأً فاتحة الکتاب رو نخوند، الله اکبر رو گفت، خیال کرد فاتحة الکتاب رو خونده رفت رکوع، تو رکوع متوجه شد فاتحة الکتاب رو نخونده، آیا اینجا نمازش صحیح هست یا نه؟ مسلم صحیحه. پس معلوم میشه که این فاتحة الکتاب حتی رو قول صحیح ها دخالتی و دخیل در حقیقت صلات نیست، چون ما یک همچین فرضی داریم که ممکنه یه نمازی بدون فاتحة الکتابم صحیح باشد. حتی پس باید چی بگیم؟ باید بگیم این لفظ صلات برای اعم از این واجدتون لفاتحة الکتاب و فاقده وضع شده، پس این خلاف ادعای صحیحی ها میشه، بلکه این دلیل دلیل برای اعمی ها میشه. خب اینم جواب تامیه، انصافا هم جواب مرحوم نائینی، مرحوم شهید آقا مصطفی، و این جواب عرض میکنم جواب تامیه و استدلال به این طایفه دوم هم کنار میره. خیلی خوب، یعنی ازش پس نفی حقیقت نمیشه فهمید. شما حالا دیدی حکمشو بیان میکنید، یعنی نمیتونیم بگیم پس شارع در مقام این است که اگه فاتحة الکتاب نباشه حقیقت نماز نیست، چون موردی داریم فاتحة الکتاب نیست حقیقت نماز هست. فرق نمی کنه، حالا فرض صلات غرقا، صلات غرقا که باید تکبیره، حالا شما نمیدونید ولی بالاخره صلات اونم صلاته. حالا در فرض ببینید عمد و سهو ربطی به مسمى نداره، او مربوط به مقام امتثاله و بحث ما الان در مسماست. معلوم میشه که اگر فاتحة الکتاب ولو سهوًا آورده نشود، این لطمه ای به حقیقت صلات وارد نمیکنه. پس نمیتونیم بگیم این لا صلاته در مقام بیان نفی حقیقته. اگه در مقام بیان نفی حقیقت بود باید بگیم بین این روایت و اون روایاتی که میگه سهوًا اگر کسی فاتحة الکتاب نخون نمازش صحیحه، تعارض وجود میاد. هیچ کس مسئله تعارض مطرح نکرده. چی؟ اتحاد دارن داشته باشن. اتحاد دارن معناش این نیست که بگیم که آقا اذا انتفى الجزء انتفت الحقیقه. بله اگر اجزا همه بیاد اون کلا با این، یعنی میگیم اتحاد داره، وجود منحازی از اجزا نیست. صلات ولو هیئت صلاتی متحد با همین مواد و اجزاه، یک وجود منحاز نیست. اما این معناش نیست که اگر این جزء نباشد این کلم از بین میره. تو نماز اینطور نیست. معلوم میشه در حقیقت صلات اینها دخالتی نداره. عرض میکنم بلا بله میدون، نه معلوم میشه پس شارع به نماز بدون فاتحة الکتاب میگه نماز، پس قرینه میشود که این لا صلاته در مقام نفی حقیقت نیست. ببینید آقا، ببینید تفضل و اینا همه مربوط امتثال و قبول و ایناست. آخون به چی استدلال کرد؟ آخون میگه این روایات ظاهرتون فی نفی الحقیقه، توضیح دادیم کلام آخوندو، حتی میگه اینی که مشهور میگن لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، میگن لا صلات کاملتن، اینم غلطه. اونجا هم باید بگیم لا صلات حقیقتن، منتها بیان کرد ما یه نفی حقیقته علا سبیل الحقیقت داریم، وقتی رجلی در دار نیست میگیم لا رجل فی الدار، این میشه نفی الحقیقه علا سبیل الحقیقه. یه نفی الحقیقت علا سبیل الادعا داریم مثل این روایات. بالاخره آخون میفرماید باید تمام اینها رو حمل بر نفی حقیقت کنیم ما، اگر نشه ادعای آخون ثابت نمیشه. میگیم آقا نفی الحقیقه یعنی اگر فاتحه الکتاب نباشه نمیشه بهش گفت نماز، اگر طهارت نباشه نمیشه بهش گفت نماز. مدعای آخوندم همینه. جواب این جواب صاحب منتقا این است که خب آقا ما مواردی داریم بدون فاتحه الکتاب، حتی صحیحیان بهش میگن صحیح، پس معلوم میشه که این در مقام بیان نفی حقیقت نیست. یه مطلبی رو در مورد طائفه، این هم جواب از طائفه دوم، در مورد طائفه اولا
اگه صحیحی باشی باید بگیم نفی حقیقت صلاح شده، اگه عامی باشی باید بگیم نفی صفت شده میشه معنای مجازی صلاح. نمیدونیم آیا حقیقت یا مجازیه، باید اخلاق لعیقه جاری کنیم و اخلاق لعیقه در اینجایی که بس مراد رو میدونیم که مولا صلاح صحیحه رو میگه نه مراد صلاح مازمه رو، مراد رو میدونیم و میخوام اخلاق لعیقه رو جاری کنیم در شکل در اونجایی که تصمیح ازش جاری نمیشه. این اشکال ما به آخون در طایفه دوم این چه اشکالی داره؟
بگیم اگه صحیحی باشیم باید بگیم نفع حقیقت استفاده شده. خیلی خوب، این هم نظیر بیانیست که در طایفه اولا بود. نه اوده تکرار میشه، ما میخواییم در طایفه دوم یک بیان دیگری برای استدلال. شما همون بیانه طایفه اولا رو هم آوردی تو طایفه دوم. نه در طایفه دوم چون نفی الحقیقه است، آخون رو این محور میخواد تکیه بکنه و ما اینو باید خرابش بکنیم. ببینید آخون میگه لای نفی جنس ظاهرتون فی نفی الحقیقه، مسمم یعنی حقیقت. تمام.
مثلا بیان مولا یه اشکالی داشت که دیروز مطرح کرد که اصل اصول حقیقتش جاری نمیشد، دیگه بیان مولا جاری میشه.
نه دیگه، اونم برای اینکه بگیم آقا اصل اصول حقیقت در شکی در مراده، نه در شکی در استعمال. عرض میکنم که ببینید میگم اون بیانه اصالت الحقیقه اینا مربوط به روایات طایفه اولا بود، اصلا اون نباید اینجا بیاریم، برای اینکه اینجا یک چیز دیگری وجود داره. اینجا میگیم برای اینکه نه میگیم آقا نفی الحقیقه یعنی می نفی المسما، یعنی لا صلاته نمیشه بهش گفت صلات، لا صومه نمیشه بهش گفت صوم. تمام. این مدعای آخوندم همینه. ما باید بگیم که آقا این گونه جملات، یا بیان ناینی رو بگیم یا بیان صاحب منتقا رو بگیم، هر دو بیان به نظر من بیان تام، یعنی در حقیقت ما سه تا اگر کلام مرحوم آقا مصطفی رو یک جواب مستقل بگیریم، سه تا جواب از آخون در این طایفه دوم ذکر کردیم. ما نماز میت هم اصلا نکردیم که، نه اصلا از اولیش پیش نگفته نماز. ببینید ممکنه بگیم که آقا نه که چون سوره و هم نداره، اصلا نه اصلا دعاست، یه مقوله جداست از اول. بله باید به صورت جمله خبری بگه، نه خبری در مقام انشاء نباشه. بالاخره ببینید یه وقتی هست که شاره میخواد بگه، نمیخواد بگه این شرطیت و جزئیت داره، میگه آلا صلاته، عرض میشود که نفی حقیقت میتونه بکنه، نه که نتونه بکنه، ولی اینا الان چون در مقام انشاست مثبت ادعای آخون نیست. بله اگر یه نفی الحقیقه جمله خبری داشتیم بگردید پیدا کنید و نداریم چنین چیزی، اون وقت این ادعای آخون رو اثبات میکنه.
ولی این حرف ایشون نشون میده که پس حرف ساکفایی رو قبول نداره، چون انشاء وجود داره. اگر چیز داشتیم که پس حقیقت شرعیه که یه وقتی میگه انشاء میکنه همون لحظه به دایی استعمال، استعمال به دایی وقت، همون لحظه میگه ای مثلا بده بچه من علی رو بده،
نه ارتباطی به اون نداره. نه اون وضع استعمالی خودش یک وضع مستقلیه، درست هم هست، این ارتباطی نداره مطالب اونجا. بله نه اصلا اونجا انشاء بدائی الوداع الوضعه، یعنی انشاء در مقام خبره، میدونم ولی اونجا عکسه، انشاء در مقام خبره، اما اینجا خبره در مقام انشاءه. نه میشه او ابیم او ارتباط به این نداره. عرض میکنم که در طائفه اولا مرحوم محقق اصفهانی یک مطلبی داره که این باید همونجا عرض میکردیم، فراموشم شد. قبلنم البته به یه مناسبتی ذکر کردیم این رو. مرحوم اصفهانی میفرماید که حالا به بیانی که من دارم عرض میکنم، خوب بیان رو دقت کنیم، اگر این از صلات و معراج المؤمن، از صلات و عمود و دین، اگه در مقام فعلیت باشه، اون وقت مثل آخوند خراسانی و اینا میتونن بهش استدلال بکنن. نماز بالفعل معراجه، اون وقت بعد بگیم کدوم نمازی بالفعل معراجه، نمازی که صحیحه. اما ایشون می‌فرماید این گونه روایات مسوغتون للاقتضا لا للفعلیه. بله قبلا عرض کردم، قبلا مرحوم اصفهانی مطلبو داره و حالا من توضیح بدم این رو. ایشون می‌فرماید فان هذه تراکیب، این که میگیم از صلات و معراج المؤمن، ظاهرتون فی بیان المقتضیات، فیعلم ان موضوع هذه القضایا المسمى بلفظ الصلاه و الصوم نفس ما یقتضی هذه الخواص. و بعد معیدی میارن در جل اول نهایت الدرایه صفحه 125 و 126 و یعیده این آیه اقم الصلات ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. ایشون میفرماید این اقم الصلات، صلات اول با ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر که دو تا صلات نیست که یکیه، این روشن. ان الظاهر اتحاد المراد من الصلات عقیب الامر و الصلات المؤثره فی النهی عن الفحشاء مع، اون وقت همه استدلالشون اینجاست، اگر نماز بخواد ناهیه از فحشا و منکر بشود و فعلیت در این اثر داشته باشه، مسلم باید قصد امتثال باشه، این دیگه تردیدی درش نیست. نمازی مؤثرتون فی النهی عن الفحشا و المنکر که شما قصد امتثال امر بکنید. قصد امتثال در حیز امر داخل نیست. و یک مطلب مسلمیه که نماز بدون قصد امتثال رو استعمال صلات در او استعمال حقیقی و مجازی نیست. اگر یه نمازی خونده شد بدون قصد امتثال امر، هیچ کس دیگه نمیگه نه صحیحی نه عمی، نمیگه آقا این عنوان مجاز رو داره. لذا می‌فرماید که خب پس فعلیت منوط به قصد امتثاله، پس معلوم میشه فعلیت این نهی از فحش و منکر جایزه که قصد امتثال بشه، در حالی که قصد امتثال در مأمور به نمیتونه داخل بشه، در حالی که همین صلات و اول آیه مأمور به قرار داده اقم الصلاة، پس معلوم می‌شود که اون صلاتی که مقتضی هست. عرض کردم خلاصه بیان اصفهانی این است که آخوند باید اثبات کنه این روایات در مقام فعلیته، اما اگر در مقام اقتضا باشه دیگه ادعای آخوند اثبات نمیشه. و بعد ایشون میگه منه زهره ان اخبار خواص تجدی للصحیحی من حیث الاجزاء، اخبار خواص، اخباری که خواص رو ذکر میکنه، میاد یک جزئی رو مثلا ذکر میکنه. تجدی، حالا اینو اجزا هم میشه خوند، من حیث الاجزا، بل مقتضی نظر دقیق هو الوزل الاعم. عرض کردم اونو هم اجزا میتونید بخونید، هم مثل اجزایی که ناینی گفته، هر دوش قابل توجیهه. اجزا بگیم در مقام امتثال، مرود مأمورون به، مرود فعلیت. بله همین نبوده، لذا میگم از این جهت باید اجزا خوند. بل مقتضی نظر دقیق هو الوزل الاعم، لان المقتضی لتلک الاثار نفس المراتب المتداخله و حیثیت الصدور غیر دخیله فی الاقتضاء فالاخبار المتقدمه بالاخره دلیل للاعمی. خلاصه یعنی بعد از این مقدمه‌ای که مرحوم اصفهانی ذکر میکنه، میگه این اخبار چون در مقام اقتضاست نه در مقام فعلیت، لذا این دلیل برای اعمی قرار میگیره. یعنی آقا نماز، چه نماز صحیح چه نماز فاسد، اقتضای این آثار رو داره. بله اگر یه نمازی بالفعل بخواد این اثر رو داشته باشه باید صحیح باشه، نماز فاسد بالفعل نمیتونه این اثر رو داشته باشه، اما نماز اعم از صحیح و فاسد اقتضا دارد برای این آثار. یعنی اگر یه کسی نماز فاسدم خون، شما بپرسید که آقا این مقتضی این آثار هست؟ میگیم بله مقتضیش هست، مقتضیش که هست، نمیدونه کسی این رو انکار بکنه. لذا مرحوم اصفهانی فرمود تمسک به طائفه اولا بیشتر نافع برای اعمی است تا نافع برای صحیحی. هازا تمام الکلام. البته ما این کلام اصفهانی رو قبلا گفته بودیم، قبلا اونجایی که بحث مسببات تولیدیه رو از مرحوم ناینی و بحث دوایی رو ذکر کردیم، اونجا هم به این اشاره کردیم و عرض کردیم آقایون، باز من تکرار میکنم چون این مطلب مهمیه و خیلی ها ازش غافلن. تمام اون چی که در آیات و روایات به عنوان اثر برای عمل خوب یا اثر برای عمل و بد آمده به نحو اقتضاست. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، این اقتضاست. گناه مقتضی عذابه. گاهی اوقات زلزله‌ای در این مملکت اتفاق می‌افتاد، در یک نقطه‌ای توی صدا و سیمای ما یه روحانی می‌آمد میگفت بله دیگه چون گناه کردن این زلزله وجود آمده. اینطور نیست، گناه مقتضیه، ولذا ممکنه یک کسی هم گناه بکنه اما هیچ گرفتار عذاب دنیوی نشه، خدا تمام عذاباشو گذاشته عذاب اخرویش بده. بله بله، بدون گناه هم زلزله میاد، بدون گناه هم سیل میاد، بدون گناه هم مریضی میاد. مگر شما هر کسی مریض میشه حتما گناه کرده مریض شده؟ مریضی میاد، یکی از مقتضیاتش هم گناهه. یعنی شارع داره توجه میده، میگه آقا عمل خوب سبب برکت در رزقه، آقا ازدواج من تزوجه فقط احرز نصف دینه، این از جهت اثر معنویش. تو بعضی از روایات هم داره که عرض شد که خداوند، تو آیه قرآن هم داره عرض شد که فانکه الایام منکم، فا نداره زار، و انکه الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. خب این باز جهت اقتضا رو داره. اگر بگیم آقا هر کسی ازدواج بکنه بلافاصله روزیش دو برابر میشه، علیت تامه نداره. جهات دیگر هم وجود داره. این رو آقا ما باید توجه داشته باشیم. بدون اینکه توجه داشته باشیم روایت رو میخونیم، میان پشت تلویزیون میگن آقا اگر کسی 100 بار این ذکر رو بگه خدا بهش بچه میده. میگن بچه دارم نمیشه، میگه پس اینا کشکه، اینا همه دروغه، اینا اقتضاست. ما باید به مردم بگیم که آقا اینا زمینه رو فراهم میکنه، بله آمادگی میاره، زمینه رو از مثلا 0 to 70-80% میرسونه، ولی ممکنه یه جهات دیگه هم باشه، اون جهات مانع از این اقتضا بشه. نمیتونیم بگیم آقا هر کسی مریض شد این گناه کرده، هر جا زلزله شد گناه شد. بله تو قرآن هم داریم که این به ما کسبت ایدیکم، این کارایی که دارید، این عذابی که هست به خاطر اون گناه ها نیست که شما کردید، اسناد داده میشه، اما این علاج سبیل الاقتضاست. ولی ما اقوامی داشتیم، الان هم داریم، کفار و مشرکانی که بدترین گناه ها رو انجام میدن، ولی عذابی سراغشون نمیاد. به این موقع پس این چطور مسلمانه؟ ولی بعضی ها که خیلی دیگه کج فهمن میان میگن بله تو مسلمان ها اینطوره، این دیگه خیلی بدتره، میان عرض میکنن که میگن آقا این اگه مسلمان انجام بده غضب خدا شاملش میشه، اما اگه کافر انجام بده خدا کافر رو به حال خودش واگذار کرده. اینا کج فهمی از دینه. خدای تبارک و تعالی تمام این امور رو من به شما عرض کنم، من موردی پیدا نکردم علت تامه رو بگم این علیت تامه برای این قضیه داره. عمل خوب آثار خوب دنیوی و اخروی داره علی سبیل الاقتضا، عمل بد آثار بسیار بد دنیوی و اخروی داره علی سبیل الاقتضا. ما برای مردم اینا رو بگیم، خب مردم دقیق بفهمن. خب بیاید این تو کلمات بزرگان ماست، یعنی تا قبل از مرحوم محقق اصفهانی من که کسی رو ندیدم، حالا شما بگردید ممکنه وقتی هم کسی هم فرموده باشه این مطلب رو. یک بیان اصفهانی داره که اینا تمام علی سبیل الاقتضا، از صلات و معراج المؤمن، میگه آقا من نماز میخونم اما هیچ احساس معراجیت نمیکنم. از صومو مثلا صحت للبدن، حتی تو آثار وضعیش هم میخوام عرض کنم، تو آثار وضعیش هم علیت تامه نداره، اونم علی سبیل الاقتضاست. یک بیانی هم مرحوم ناینی داشت، مرحوم ناینی فرمود اینا مسببات چیان؟ غیر تولیدیان. در مسببات غیر تولیدیه بین فعل و بین الاثر یه امور دیگه هم نقش داره. این دو تا بیان دو اصولی بزرگ، خب اگه این نباشه کسی میتونه حدیث بفهمه؟ ما که این همه اصرار میکنیم کسی اصول بلد نباشه نمیتونه حدیث معنا بکنه، واقعا همینطوره. یه مثالشو دیروز عرض کردم راجع به قضیه حقیقی و خارجی هم، یه مثالش هم همینه. یعنی اینا مبانی حدیث شناسیه که اصولیین ما این مبانی رو در اینقدر تحقیق کردن، نهایت و درایه مرحوم اصفهانی، آقا اینا عقلیه، عقلی چه ربطی به اصول داره؟ این مطالب عقلیه؟ خب البته یه مقدارش عقلیست، اما عقلیست اگه نباشه شما هیچ حدیثی رو نمیتونید بفهمید. احادیث اخلاقی، تو احادیث اخلاقی خیلی ها میان گاهی اوقات یک ذکر رو میگن، یک عباداتی رو انجام میدن، بعد میان به نتیجه نرسید، میان آقا پس چی شد؟ این جوابش همینیست که مرحوم اصفهانی و مرحوم ناینی داده. هازا تمام الکلام در دلیل سوم. ما این فردا فقه سیاسی نداریم و همین اصول رو انشالله خدمت آقایون میاییم. فقه سیاسی و پزشکی دیگه از آقایونم اجازه خواستیم تعطیل شد برای سال آینده، این هفته و هفته آینده همین اصول و فقه خودمون رو داریم انشالله. و صلی الله علی محمد والد.